مجلس چهاردهم، قسمت سوم. اشکال بسیار مهم و اساسی که در تفکر بسیاری از ما و حتی دانشمندان ما وجود دارد این است که ظاهر تکالیف و احکام شریعت را گرفته و از باطن و مغز و حقیقت آن به کلی غفلت ورزیده ایم. ابو حنیفه معاند و دشمن امام صادق علیه السلام را که حضرت درباره او فرمودند خداوند بر دلهای تو و امثال تو فرموده است که ما بر آنها قف نهاده ایم و چرک و پلیدی بر آنها چیره گردیده است فراموش کردند و ابو حنیفه ای که بر منصور دوانیقی اعتراض داشته و در زندان او قرار گرفته است را به حساب می آورند و او را از افتخارات اسلام می شمارند. صلاح الدین ایوبی ضد شیعی را که ده ها هزار نفر از شیعیان به امر و دستور او به هلاکت رسیدند را نمی بینیم و صلاح الدینی که علیه مسیحیان به نبرد پرداخت و ممالک اسلامی را از چنگ آنان بیرون آورد مورد مدح و ثنا قرار می دهیم و از سرداران رشید اسلام برمی شماریم. قصب خلافت به حق مولای متقیان و مخالفت صریح با کلام الهی و فرمایش رسول خدا را به هیچ می شماریم و اجتماع عده‌ای از خدا بی خبر و لاابالی را در سقیفه بنی ساعده به بهانه برقراری دموکراسی و اصل آزادی در انتخاب مورد تمجید و ستایش قرار می دهیم. همه اینها به یک اصل و ریشه باز می گردد که آن گرایش و میل نفسانی به مظاهر تکلیف و غفلت از باطن و اصل و حقیقت آن است. این مسئله در قضایای سیاسی و حرکتهای اجتماعی نمود و ظهور بیشتری دارد و باعث ایجاد شک و شبهه بیشتری در افراد ساده لوح و بی بصیرت و خام می گردد. جناب زید و فرزندش یحیی با وجود جلالت قدر و منزلت به این شبهه گرفتار شدند و بالاخره از پا در آمدند. آری، جهاد با مخالفین خوب است، اما نه هر جهادی. جهادی که با امضا و رضای امام علیه السلام باشد، نه از سر خود و به تشخیص خود. دفع ظلم امری ممدوح و پسندیده است، اما نه همه جا و در هر شرایط، در جایی که مورد تأیید و تقریر امام علیه السلام باشد. دفاع از ولایت و کوبیدن استدلال مخالفین بسیار امر نیکو و شایسته است، اما نه در هر زمان و به هر کیفیت. همین هشام ابن حکمی که زمانی به عنوان شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام با مخالفین و منحرفین به بحث و احتجاج می پرداخت و آنها را محکوم و منکوب می نمود و آنقدر مورد تشویق و ترغیب امام علیه السلام قرار می گرفت در زمان موسی بن جعفر برخلاف دستور و امر آن حضرت که او را به سکوت و تقیه امر نموده بودند به بحث می پرداخت و موجب حساسیت دستگاه ظالمانه عباسی می گردید و باعث زحمت و ایذا و شدت بر اهل بیت از طرف آنها بود و به همین جهت دل امام زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از دست او در فشار و اذیت بود و بحث‌های او مورد تأیید و امضای امام علیه السلام واقع نمی گردید. باید به جناب هشام و امثال او گفت داعی و منظور شما از دفاع از ولایت و تشیع چیست و به چه قصد و غرضی با مخالفین و معاندین به بحث و نقاش در این موضوع می پردازید؟ اگر مقصود حس برتری و استعلا بر افراد و اشتهار در بین مردم و چیره دستی در کلام و محبوبیت است که دیگر با امام علیه السلام چه کار دارید و چرا از امام مایه می گذارید و چرا خود را تابع و منقاد و مطیع او قلمداد می کنید؟ شما از امام اطاعت نمی کنید، از امیال و هواهای نفس خود پیروی می نمایید، منتها در صورت و شکل دفاع از ولایت. و اگر مقصود و منظور دفاع از ولایت و شخص امام معصوم است و هدف از این بحث ها و نقد ها تثبیت اراده و ولایت و اختیار او بر همه اراده ها و اختیارات، پس در اینجا با مخالفت شخص امام علیه السلام چه می کنید و با نهی او چگونه کنار خواهید آمد. آری، بحث از ولایت و تثبیت آن خوب است، اما نه همه جا، بلکه در جایی که مورد رضا و امضای امام معصوم علیه السلام باشد، نه سر خود و به میل و خواست خود. ولذا می‌بینیم همانطور که قیام بر ضد خلفای غاصب به فرموده امام علیه السلام جز سختی و شدت و اندوه و مصیبت بر اهل بیت و شیعیان ثمری به بار نمی‌آورد، این بحث‌ها و نقدها و تشکیل مجالس که بر خلاف رضا و خواست امام معصوم علیه السلام باشد، جز گرفتاری و شدت و ایجاد زیغ و غیره برای امام علیه السلام نتیجه‌ای نداشته است. در اینجا به نکته‌ای در توضیح این مسئله اشاره کرده و مطلب را تمام می‌نماییم. تمام احکام و تکالیف با آنچه از ناحیه پروردگار درباره مکلفین و متدینین به شریعت حق نازل شده است، دارای دو جنبه و دو وجهه ظاهر و باطن می باشد. جنبه ظاهر و وجهه ظاهر که از آن تعبیر به ماده تکلیف می کنیم، همین صورت ظاهری افعال و اعمال است که ما مشاهده می نماییم. در این جنبه تشابه و همگونی می تواند برای همه افراد وجود داشته باشد. نمازی را که یک منافق می خواند با نماز یک فرد مؤمن تشابه دارد و چه بسا نماز منافق به حسب ظاهر ارجح و افضل بنماید. حجی را که یک فاسق و فاجر به جای می آورد درست همانند حج یک مؤمن دارای تلبیه و احرام و سایر اجزا و شرایط است و به عبارت دیگر در ماده حج هیچ افتراقی بین آن دو مشاهده نمی شود. جهادی را که دو نفر یکی پاکدل و صافی ضمیر و دومی آلوده و مریض انجام می دهند، تفاوتی با یکدیگر ندارند، زیرا هر دو اسلحه به دست دارند و هر دو به طرف دشمن هجمه می آورند و چه بسا هر دو در معرکه جان می بازند. و همینطور همه تکالیف ماده مشترک و همسان در بین مکلفین و مجریان آن دارند که برای یک فرد عادی تشخیص کن و باطن آنها امکان نخواهد داشت. نمازی را که خلیفه غاصب پس از رسول خدا در محراب پیامبر می‌خواند، همان نمازی بود که وصی بر حقش علی مرتضی به جای می‌آورد. هر دو تکبیرت الاحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود و غیره داشتند و در ماده عبادت و تکلیف هر دو مشترک و متشابه بودند. و اما جنبه دیگر که وجهه باطنی و نفسی و ملکوتی آنهاست، همان حیثیت صورت را دارد نسبت به ماده که حقیقت الشیعه به صورتهی لا به مادته. واقعیت اشیا به حیثیت صوری آنها برمی گردد، نه به جهت مادی آنها. و همان صورت است که هویت اشیا را به وجود می آورد و انواع از آن متولد می شوند، یکی جماد و دیگری نبات و همچنین حیوانات و انسان و هاکذا. حیثیت سوری تکالیف و اعمال است که یکی را مقبول و دیگری را مردود می سازد، یکی نورانی و دیگری ظلمانی می شود. یک نماز می شود نماز ریایی و نماز دیگر نماز موحدین، یکی برای فریب و دیگری برای تجرد و نورانیت و همینطور روزه و حج و جهاد و هاکذا. یکی جنگ می کند برای احقاق حق و تثبیت عدل و داد و تحکیم ولایت، دیگری جهاد می کند برای کشورگشایی و بست قدرت و سلطه و توسعه انانیت و فرعونیت. بنابراین صورت ملکوتی یک جهاد تحقق عبودیت و انقیاد تام نسبت به اوامر پروردگار و رفض اختیار و تسلیم اراده به اراده حق و پذیرش نتیجه جهاد، چه به سود خود و چه به پیروزی ظاهری حریف و عدم تبدل حال و تحول احوال، در هر دو صورت ظفر و شکست است. چنانچه در جهاد رسول الله و امیر مؤمنان و صلح امام مجتبی و داستان کربلا مشاهده می کنیم. و صورت ملکوتی دیگری ابراز انانیت و نفسانیت و برتری و استعلا و تکبر و تثبیت شؤون اجتماعی و شخصیت فردی است که به ظاهر در رنگ و لعاب تبلیغ اسلام و محو ظلم و فساد و دفع شرارت و برافراشتن پرچم توحید و اسلام و حکومت مستضعفان و تدمیر ظالمان می باشد. و در نتیجه وقتی در بعضی از احوال به مراد ظاهری دست یابند، از شدت شعف و شادی در پوست خود نمی گنجند و نفس در مقام انانیت به انواع مظاهر خود را جلوه‌گر می سازد. گاه به صورت تواضع و فروتنی خود را خاک پای فداییان و ساده لوحان قلمداد می کند و گاه با تعبیر عنایت پروردگار و لطف او خود را به ظاهر مرهون لطف او می نمایاند و گاه با تظاهر به الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام همواره به قلل رفیعه عزت و رفعت ارتقا می‌یابد و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند بر اسلام برتری یابد، این ظفر و پیروزی را به پای مکتب و آیین ظفرمند خیش می‌نهد. اما خدا نیارد آن روزی را که حریف و مخالف بر او پیروز گردد و شکست دامن او را فرا گیرد و منکوب نیرو و اراده خصم گردد. دیگر زمین و آسمان را به هم می دوزد و سب و فحش را نثار فدویان نموده، نتیجه نبرد را معلول کوتاهی و سهلنگاری و عدم ابراز وجود و استقامت و عدم تبعیت و پیروی تام از دستورات و آراء خیش می شمارد. در خلوت و مجلس خواص هر ناسزا و سخن بی ربطی را نثار مجلسیان می کند و آبروی از دست رفته خود را به پای ضعف و سستی و نقص آنان می گذارد و اما در جلوت و علن خود را مطیع و منقاد اراده و مشیت خدای متعال می نمایاند و در برابر تقدیر و خواست او خود را متواضع می شمارد. همه اینها بدین جهت است که صورت و جوهر این جهاد صورت کفر و ظلمت و انانیت نفس است و الا چه فرقی می کند شکست و پیروزی در برابر خواست و مشیت پروردگار. اگر خدای متعال روزی برای امیر مؤمنان در جنگ جمل فتح و پیروزی را تقدیر کرده بود، در جنگ صفین شکست و عدم توفیق را نصیب آن حضرت ساخت و هر دوی آنها برای آن حضرت یکی است، منتها در دو صورت و دو چهره. او نه تنها در صورت شکست به اطرافیان دشنام نمی دهد و بر نمی آشوبد و دستمزد این فداکاری را با سخنان درشت و ناهنجار تحویل نمی دهد، بلکه به دلجویی و دلگرمی از آنان برمی آید و پاداش اخروی آنان را یادآور می شود و مسیر عبودیت و توحید را به آنان می نمایاند و آنان را دلگرم و شادان به لطف و عنایت پروردگار می کند و خستگی نبرد و جهاد را با سخنان و نصایح توحیدی از تنشان به در می آورد. حقیقت تکالیف و جوهره آن ربط بین بنده و پروردگار اوست، برچه این ربط عمیق‌تر و بی‌آلایش‌تر و مجردتر و بدون شائبه‌تر در تعلقات و کسرات و خواستهای بنده باشد، آن تکلیف و عمل بیشتر و عالی‌تر و راقی‌تر به سوی پروردگار صعود خواهد نمود. در زمان سابق، سنواتی که مرحوم علامه والد رضوان الله علیه در تهران اقامت داشتند، روزهای اعیاد و شهادتهای معصومین علیهم السلام، صبحها در منزل مجلس ذکر و احیاء معاصر اهل بیت رایج و دارج بود. در روز عید قدیر پس از اتمام وعظ و مدیحه، یکی از تجار محترم بازار که با علما و مراجع و اهل منبر زیاد حشر و نشر داشت، رو کرد به مرحوم والد و عرض کرد: حضرت آقا، من سوالی دارم راجع به فرمایش رسول خدا به امیر المؤمنین در جنگ خندق. من این سوال را از خیلی پرسیدم اما دلم آرام نگرفته است. حال می خواهم از شما بپرسم و آن این است: پیامبر اکرم در روز جنگ خندق پس از کشته شدن عمرو بن عبدود درباره امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. شمشیر علی در روز خندق از عبادت جن و انس تا روز قیامت بالاتر است. آن مرد محترم می گفت علتی را که همه برای این عبارت ذکر می کنند به اهمیت آن روز و خطری که اسلام را جدن تهدید می نمود برمی گردد و اگر ضربت امیرالمؤمنین علیه السلام در آن روز نبود دیگر اثری از اسلام و مسلمین باقی نمی ماند و به عبارت دیگر جنگ سرنوشت بود. پس همه عبادت های انس و جن تا روز قیامت مرهون آن ضربت در آن روز می باشد. البته این توجیه ایرادی ندارد و اشکالی بر او وارد نیست و حقیقت امر هم همین طور بوده است. عمر ابن عبدود کسی بود که او را با 1000 مرد جنگی برابر می دانستند. یعنی در کارزارها و جنگهایی که بین قبایل عرب اتفاق می افتاد، سیاست گذاران جنگ اول 1000 نفر را در مقابل او تعیین می کردند، آنگاه به بقیه افراد دشمن از نظر عده و عده می پرداختند. و با اینکه او در مکه نبود و ارتباطی با قریش و مشرکین مکه نداشت، ولی آنها از او دعوت به عمل آوردند که در این جنگ سرنوشت ساز حضور پیدا کند و کار رسول خدا و اسلام را یکسره نماید. فلهذا به این جنگ، جنگ احزاب هم می گویند. مرحوم والد قدس سره اندکی سر را پایین انداختند و سپس فرمودند مطلب از اینها بالاتر است و خیلی هم بالاتر است. امیرالمؤمنین در آن روز و بلکه در هر روز از ایام حیاتش در حال اتصال به مبدأ هستی و ربطیت محض قرار داشت، به طوری که هر عمل و تصرفی که از او سر می‌زد عین هویت ربطیه حق بود و چیزی از خود نداشت که حتی به اندازه سر سوزنی میل و خواست او در آن عمل نقش داشته باشد. برای او به اندازه سر سوزنی تفاوت نمی کرد شمشیر عمرو بن عبدود بر سر او فرود آید یا شمشیر او بر سر عمرو بن عبدود. نتیجه جنگ در امروز به نفع اسلام باشد یا نتیجه آن محو اسلام و مسلمین، اینجا محل دقت و تأمل است. او همه چیز را به اراده پروردگار و در ید قدرت و ولایت او می دید. پس دیگر تبدل صورت مسئله چه تفاوتی برای او خواهد داشت؟ مگر قبل از ولادت و رسالت رسول خدا مردم مشرک نبودند و خدا بر احوال و اوضاع آنها ناظر و آگاه نبود؟ و آیا خداوندی خدا قبل از بعثت پیامبر و در زمان حال تفاوتی پیدا کرده است؟ و آیا پیشرفت اسلام و مسلمین مگر غیر از اراده و مشیت پروردگار بوده است؟ و آیا عامل دیگری غیر از اراده پروردگار در این پیشرفت و توسعه دخالت داشته است؟ پس چه ایراد و چه اشکالی دارد که خواست خدا برگرداندن این امت به پیش از زمان بعثت رسول الله و رسالت او باشد؟ چه مشکلی پیش خواهد آمد؟ ایشان می‌فرمودند تصور ما بر این است که وقتی رسول خدا 3 بار فرمود چه کسی حاضر است تا به نبرد با این کافر مشرک برود و هیچ کس از جای خود نتوانست حرکتی بکند و فقط علی مرتضی هر 3 بار برخاست و عرض کرد یا رسول الله من آماده ام دفع این کافر را بکنم، آن حضرت از باطن می دانست که بالاخره عمرو بن عبدود به دست او کشته خواهد شد، ولی مطلب این چنین نبود. امیرالمؤمنین وقتی که برخاست و اعلام آمادگی کرد اصلاً به مخیله او حتی خطور هم نکرده بود که امر به دست او کشته می شود. فقط او آماده نبرد با این کافر بود و بس، و احتمال پیروزی و شکست در نفس امیرالمؤمنین دقیقاً یکسان و به یک اندازه بود و با توطین نفس بر کشته شدن توسط عمرو بن عبدود پا به میدان حرب گذارد، زیرا هر دو قسم را به ید اراده و مشیت خدا می دید. او در این حال فانی در ذات پروردگار بود و فانی از خود میل و خواستی ندارد که بر آن اساس فعل و حرکت نماید. پس در آن حال علی شمشیر نمی زد، تجلی ذات حق بود که شمشیر می زد و پیش می برد. و در کل عالم وجود کدام هویتی می تواند این چنین فعل و تصرفی از خود ظهور و بروز نماید؟ علی علیه السلام در آن روز صرفاً مجری مشیت پروردگار بود، نه مجری میل و اراده خود، زیرا خود میل و اراده نداشت. لذا شمشیر او شمشیر حق بود، نه شمشیر بشر، و ضربت او ضربت پروردگار بود، نه ضربت انس. بنابراین نه تنها ضربت علی از عبادت انس و جن بالاتر است، بلکه نماز علی از نماز انس و جن بالاتر است. روزه علی، حج علی، خواب علی، بیداری علی و... ولی چون مردم نمی توانند سایر موارد را فهم و ادراک کنند، رسول خدا ضربت علی را در آن روز از عبادت انس و جن برتر و بالاتر دانسته و اعلام کرده است. این بود حاصل فرمایش مرحوم والد قدس سره در آن روز عید قدیر. نگارنده گوید در اینجا بسیار مناسب است که عین عبارات و فرمایشات مرحوم والد قدس الله سره را که در یکی از شبهای قدر ماه مبارک رمضان در مسجد قائم تهران ایراد فرمودند ذکر کنیم تا حقیقت مسئله کاملا روشن و واضح شود و سپس به ذکر بعضی از موارد و مصادیق در این باب بپردازیم. یا ابا جعفر، مگر قرآن هم تکلم می کند؟ حضرت امام محمد باقر علیه السلام تبسم کردند و فرمودند رحم الله الضعفاء من شیعتنا انهم اهل تسلیم، خدا ضعفای شیعه ما را رحمت کند، آنها مردمانی هستند اهل تسلیم، هرچه با آنها گفته شود قبول می کنند. آری قرآن تکلم می کند، نماز هم سخن می گوید، و از برای نماز صورتی است و هیئتی است، امر می کند و نهی می کند. بعد می گوید از این کلام حضرت رنگ من تغییر کرد. بعد گوید این مطلبی است که من قدرت ندارم با مردم این سخن را در میان بگذارم. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند مگر مردم غیر از این شیعیان ما هم هستند؟ کسی که نماز را نشناسد حق ما را انکار کرده. بعد فرمودند ای سعد، من الان کلام قرآن را به تو نشان می دهم. سعد می گوید گفتم تقاضا می کنم صلی الله علیک برای من بیان کنید. حضرت فرمودند ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، نماز نهی می کند انسان را از فحشا و منکر. نهی می کند، نهی کلام است، فحشا و منکر رجالی هستند و ما ذکر الله هستیم و ذکر الله اکبر. این روایت تمام. مرحوم مجلسی که این روایت را دارد یک بحث مفصلی دارد در معنای این روایت و بعد یک بیانی دارد در تجسم و تکلم قرآن و می‌فرماید در اینکه قرآن چگونه در روز قیامت حاضر می‌شود و صحبت می‌کند، بعضی گفتند که قرآن تکلمش عبارت از این است که آن موجودیتش قسمی به انسان القا می‌کند که انسان ادراک آن معانی و گفتگو را با قرآن می‌کند و در تکلم لازم نیست که با زبان گوشتی سخن بگوید. هر موجودی اگر بتواند آن مطالب خود را به انسان القا کند کلام است و قرآن کریم و نماز و زکات و حج و سایر اعمال که در روز قیامت با انسان تکلم می کنند یک قسمی القا می کنند به گوش انسان که انسان آن حقیقت را درک می کند. این است معنای تکلم قرآن. بعد فرمودند معنای تکلم قرآن این است که خداوند در روز قیامت قرآن را به صورتی ظاهر می کند و آن حقیقت قرآن است. صورت مثالی و حقیقی قرآن ظاهر می شود و با انسان تکلم می کند. کما اینکه در دنیا اگر انسان بخواهد از قرآن استفاده کند، خداوند می تواند افرادی را از روحانیین، از بزرگان که دارای قرآن هستند، بر انسان بگمارد که قرآن را بر انسان قرائت و بیان کنند. این تکلم قرآن است در دنیا با انسان به وسیله ملائکه یا روحانیین و در قیامت تجسم صورت واقعی قرآن است. این هم یک وجه. خود ایشان می‌فرماید آنچه به برکات ائمه طاهرین بر من افاضه شده و به واسطه آن بسیاری از غوامز اخبار ائمه معصومین حل می شود، این است که دو مقدمه بیان می کنیم و از آن دو مقدمه نتیجه می گیریم که قرآن چگونه با انسان تکلم می کند. مقدمه اول این است که همانطور که انسان یک بدن مادی دارد، یک جسدی دارد که به واسطه آن جسد حرکت می کند. قلبی دارد که به واسطه آن قلب خون در تمام شریان انسان ساری و جاری است و به واسطه آن انسان می بیند، می شنود، دستش حرکت می کند، اعضا و جوارحش حرکت می کند. همینطور انسان دارای یک معنا و خاصیتی است که اگر آن خاصیت زنده باشد، ادراکات و معارف انسان زنده است و اگر آن خاصیت زنده نباشد، انسان جاهل است. آن خاصیت روح انسان است که اگر انسان روح خود را به قضاهای معنوی معرفت، عبادت، توجه، تفکر تقویت کرد، انسان دارای مرتبه یقین و دارای مرتبه ایمان می شود و برای او کشف حقایق می شود. اطلاع بر اسرار عالم پیدا می کند و چنین شخص مؤمنی دستش دست خدا می شود، گوشش گوش خدا می شود. در روایت داریم اتقوا فراست المؤمن فان المؤمن ينظر به نور الله. مؤمن به نور خدا نگاه می کند، با گوش خدا می شنود، با دست خدا داد و ستد می کند، چون هرچه داشته در راه خدا داده و وجود او از این مزیق جهان و عالم شهوت بالا آمده و با علم پروردگار علم دارد و می بیند. این یک حال تجردی است که برای انسان به واسطه عبادت و تفکر و تعقل پیدا می شود. پس همانطور که انسان یک قلب سنوبری مادی و یک بدن مادی دارد، اگر قلبش از کار بیفتد، بدنش می میرد. یک قلب معنوی و یک خزانه علم دارد که اگر او را به نور خدا منور کند، جانش زنده است و اگر منور نکند، جانش مرده است، گرچه بدنش زنده باشد. ولذا در آیه قرآن داریم امواتون غیر احیائن و ما یشعرونه ایانا یبعثون. بت‌ها مردگانند، زنده نیستند، ابداً شعور و فهم ندارند که در چه وقت مبعوث می شوند. آن کسانی که از ایمان و حقیقت خبری ندارند، مؤمن نیستند، کافرند. اینها مردگانی هستند، زنده نیستند، چون درک نمی کنند. یا داریم صمم بکم عمی فهم لا یعقلون. اینان کرانند و نابینایان و لالان، بلکه تعقل ندارند. یعنی آن جسته انسانیت و خلیفت اللهی که مرکز ادراکاتان هاست، در زیر پرده و رین و چرک گناه و شهوت مخفی شده و با اینکه گوش دارند حقایق را نمی شنوند، چشم دارند حقایق را نمی بینند، زبان دارند به حقایق متکلم نیستند. مقدمه دوم که بیان می کند می فرماید قرآن تنها این نقوش نیست که انسان بر روی صفحه نوشته و در میان جلد در این صفحات قرار داده. این قرآن کتبی است. حقیقت قرآن معناست و معنای قرآن چیز دیگر است. افرادی که با قرآن مزاولت داشته باشند، سر و کار داشته باشند، اینها همینطور که از ظاهر قرآن بهره‌مند می شوند، از آن حقیقت و معنا هم بهره‌مند می شوند. در قرآن مجید داریم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حقیقت قرآن همان آیات بینات است در سینه های کسانی که دارای علم شدند. آن حقیقت قرآن است. بنابر این دو مقدمه وقتی که مؤمن دارای مقام ایمان شد و ایمان جان او را زنده کرد و حقیقت قرآن هم معنای قرآن شد و مؤمن به قرآن آشنا شد و حقیقت قرآن در روح مؤمن پیاده شد و تجلی کرد، خود مؤمن می شود قرآن. کما اینکه در روایات داریم المؤمن اعظم و حرمت من القرآن و الکعبه. مؤمن احترامش از کعبه بیشتر است و مؤمن احترامش از قرآن بیشتر است. چرا؟ برای اینکه این قرآن یک کاغذی است که بر روی او نوشته شده. کعبه خشت و گلی است که ساخته شده، ولیکن آن حقیقت قرآن اگر در روح مؤمن تجلی کرد، این مؤمن موجودیتش زنده شده است به حیات قرآن و شده است قرآن واقعی. و اگر مؤمن به درجه معرفت پروردگار رسید، وجودش مطاف می شود، یعنی حقیقت کعبه می شود. و البته حقیقت کعبه از این کعبه و حقیقت قرآن از این قرآن اشرف است. روی این مقدمات می فرماید، بسیاری از اخبار در این صورت معناگش برای ما روشن می شود. اگر کسی قرآن را در خود راه داد به طوری که تمام جهات قرآن از ظاهر و باطن و اخلاق و ملکات و توحید و عالم ماده و عالم معنا و تمام این خصوصیات در وجود او متجلی شد، این می شود حقیقت قرآن. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقت قرآن است، یعنی هیچ مرتبه‌ای قرآن ندارد در هیچ یک از عوالم الا اینکه آن حقیقت در این موجودیت تجلی کرده و امیرالمؤمنین حائز تمام مقامات و درجات قرآن است. این قرآن حقیقی است. آن وقت این در روز قیامت حرکت می کند. امیرالمؤمنین دارای زندگانی است و موجودیتش شده است قرآن. در روز قیامت حرکت می کند، از میان صفوف مسلمین و ملائکه و شهدا می گذرد و همه آنها می گویند ما این را می شناختیم، ولی دارای بها و نوری است که ما نداشتیم. مسلم اجتهاد او در دنیا برای وصول به حقیقت قرآن در وجود او از ما زیادتر بود. همین هم هست، چون هر یک از مؤمنین، هر یک از شهدا، اینها می‌خواهند خودشان را به حقیقت قرآن برسانند. مثلا ما که مسلمانیم دائما جهد می‌کنیم، کوشش می‌کنیم که خودمان را به قرآن نزدیک کنیم و هر چه نزدیک می‌کنیم باز طمع می‌کنیم که نزدیک‌تر کنیم، و این اشتها و این آرزو در ما هست که ما خودمان را به مقام کامل قرآن برسانیم، ولی چون نرسانده ایم یک حالت منتظره و ضعفی در ما موجود است که اگر برخورد کنیم به آن موجود حقیقی که قرآن را به تمام موجودیت خودش در سقع وجود خیش ظاهر کرده است، متوجه می شویم. از طرفی می گوییم ما این را می شناسیم، ما با این آشنایی داشتیم، ولی از ما بهتر است، حسن و جمال و نور و بهاء او بهتر است، چون اجتهادش در راه خدا از ما زیادتر بوده است. او به حقیقت قرآن رسید و ما نتوانستیم خود را به آن درجه برسانیم. و از طرفی آشنایی داریم و مسلم اجتهاد او بیشتر بوده و به اندازه‌ای بوده که به حقیقت قرآن رسیده و حقیقت قرآن در وجود او متجلی شده. لذا تمام این گفتار و گفتگوها بر منصه خود می نشیند و همه بروز و ظهور آن واقعیتی می شود که قرآن دارد برای ما بیان می کند. همچنین در روایت است، نماز حرکت می کند، نماز واقعی. نماز ما نماز واقعی نیست. نماز واقعی یعنی ظاهرش، باطنش، معراج المؤمن، قربان و کل تقی، آن نمازی که انسان در حال نماز معراج می کند، آن نمازی که در حال نماز به هیچ وجه نه بدن، نه روح، نه دل سراغ غیر خدا نیست. همینطور که رو به کعبه ایستاده، روح هم می رود سراغ کعبه قدس و حرم الهی. آن نماز اگر در خارج بخواهد تشکل بگیرد و تجسم بگیرد، می شود امیرالمؤمنین، چون او نماز است و نماز او این شکلی بوده، یعنی حقیقت نماز در وجود امیرالمؤمنین پیدا شده. لذا آن روایاتی که دلالت می کند در بعضی از تفاسیر که نحن الصلاه، ما نماز هستیم، اشاره به این معناست. ما قرآن هستیم، اشاره به این معناست. ما زکات هستیم، اشاره به این معناست. ما حج هستیم، اشاره به این معناست. ما جهاد هستیم، اشاره به این معناست. چون این حقایق در دل عوالمی است که موجودیت دارد و موجودیتش در انسان کامل است. چون انسان از ملائکه اشرف است و هیچ موجودی جز ذات پروردگار از انسان اشرف نیست. بنابراین آن انسانی که خود را به مرحله کمال برساند و هیچ حالت منتظره و ضعفی در او نباشد، حقیقت ایمان، حقیقت نماز، حقیقت قرآن، حقیقت زکات با روح و خون او عجین و قرین شده و توأم شده. بنابراین مرحوم مجلسی رضوان الله علیه روایت را این قسم معنا می کند که حقیقت امیر المؤمنین که در روز قیامت حرکت می کند، انسان می بیند حقیقت نماز آمد و واقعا حقیقت نماز است، حقیقت زکات است، حقیقت صوم است، حقیقت امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی تمام نهی از منکرها و امر به معروفهایی که در دنیا هست، هر کدام یک خصوصیتی دارد، یک تعب و یک رنجی دارد. در هزار امر به معروف و نهی از منکر، یک امر به معروف و نهی از منکری که 100% برای خدا باشد و هیچ شائبه نفس در او دخالت نداشته باشد و انسان روحیش ملکه امر به معروف و نهی از منکر باشد، این می شود مقام مقدس امام که بالاتر از او مقامی نمی توان تصور کرد. پس بنابراین بسیاری از مشکلات اخبار حل می شود. بنابراین روایاتی که دلالت می کند ائمه علیهم السلام نمازند و زکاتند و حجند و صومند و قرآن. روایاتی نیز که دلالت می کند دشمنان ما فحشا هستند و منکر هستند و فساد هستند و ظلمات هستند، آنها هم با این قیاس و مقارنه تکوینیه با این آیات مبارکات قرآن معنایش روشن می شود. چون بالاخره فحشا یک حقیقتی دارد. در میان مردم فحشا گسترده شده و فحش شده. حتی بعضی افراد مستر فحشا هستند که از آنها فحشا به خارج سرایت می کند و به لسان قرآن آنها وقود آتشند. یعنی آتشگیرانه جهنمند که جهنم از وجود آنها متجلی می شود و در عالم قیامت ظهور و بروز پیدا می کند. آن می شود مرکز فحشا، آن می شود مرکز منکر، آن می شود مرکز تاریکی و ظلمات. و حق مطلب هم همینطور است. انصافاً این تحقیقی که ایشان فرمود تحقیق بسیار لطیفی بود. تحقیقاً باید گفت که مرحوم علامه والد قدس سره با این بیان مطلب را بمالا مزید علیه تمام کرده اند و حقیقت کلام و فعل و تصرف امام معصوم علیه السلام را با این بیان شیوا و رسا برای ما روشن و مبرهن ساختند. اشکال و ابهامی که برای بسیاری از افراد و غیر مطلعین به مبانی ولایت و تشریع وجود دارد به همین نکته باز می گردد. آنها بین ظاهر نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و غیره با باطن و حقیقت آن خلط نمودند و ولایت را که حقیقت و مغز و نفس و روح و جان این احکام است و بدون آن تمامی این افعال و تکالیف صرفاً حرکات و سکنات یک مجسمه و ربات خواهند بود، مد نظر قرار ندادند. برخی میگویند امام علیه السلام خود را فدای نماز و روزه و حکومت اسلام و غیره می نماید و برای نظام اسلامی خود را قربانی می کند. عجبا، کدام نظام و کدام تکلیف؟ نظامی که قصد خلافت رسول خدا را بکند و نمازی که در تقابل و تضاد با نماز رسول الله منعقد گردد یا نماز و نظامی که خود متولی و متصدیان باشد. جهادی که فرمانده آن خالد ابن ولید به عنوان سردار لشکر اسلام بر مسلمان شیعه علی یورش آورد و در حال نماز او را به قتل برساند و شب با زن او زنای محسن کند، این جهاد جهادی است که امام علیه السلام خود را فدای آن باید بکند؟ یا جهاد جهادی است که متولی آن امام معصوم باشد، تدبیر و اداره آن جهاد به اراده و مشیت او صورت پذیرد، هر جا که گوید حمله کنید لشکر اقدام کند و هر جا که گوید دست نگه دارید لشکر توقف کند، گرچه امید و انتظار ظفر و پیروزی در همان لحظه برای افراد محرز باشد. با این بیان مرحوم والد قدس سره روشن گردید که نتیجه و نهایت همه احکام و تکالیف وصول به مرتبه معرفت و ولایت امام علیه السلام است و شناخت آنها به نورانیت و خود نماز و روزه و غیره در ظاهر خود نقشی بیش نیستند و ماده ناقابل. وقتی امام می‌فرماید نماز ما هستیم، یعنی حقیقتی که در وجود ما متجلی شده است، نه آنچه در وجود ابو حنیفه و عمر ابن عبدالعزیز و صلاح الدین ایوبی و بن الحسن و امثال اینها. وقتی امام می‌فرماید جهاد ما هستیم، یعنی جهادی که خود ما مدیر و مدبران باشیم، نه جهاد و نبردی که ابو حنیفه در قبال منصور به راه انداخته بود و نبرد خوارج با معاویه و نبرد بنی عباس و غیره و هاکذا. در اینجا به یک نمونه از جهاد و معارضه امام معصوم علیه السلام و مقایسه آن با سایر جهادها و نبردها اشاره می کنیم تا حقیقت مطالب فوق و کنه آن برای ما روشن و واضح گردد و تفاوت بین آنها را به خوبی و وضوح دریابیم. و علت انتخاب جهاد برای تمثیل و مصداقیت بدان جهت است که در جنگ داعی و غرض پیروزی بر حریف و غلبه بر آن است. هیچ مبارزی در میدان جنگ به قصد شکست خود پا پیش نمی گذارد و هیچ فرماندهی سربازانش را به قصد شکست روانه میدان نمی کند. ولی اگر سخن از نماز و روزه و حج و دیگر اعمال علی علیه السلام به میان آید، حرفی برای مقایسه و سنجش نخواهد بود.